ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی برای حفاظت از بناهای یادبود و مجسمه‌ها در آمریکا امضا کرد. سازمان جهانی بهداشت بودجه موجود برای دسترسی سریع به واکسن کرونا را ناکافی خواند. و معاون وزیر بهداشت ایران از احتمال اجباری شدن استفاده از ماسک خبر داد. شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یک فرمان اجرایی برای حفاظت از بناهای یادبود و مجسمه‌های آمریکا امضا کرده است. آقای ترامپ هشدار داد کسانی که این مجسمه‌ها را تخریب کنند به حبس‌های طولانی مدت محکوم خواهند شد. پس از کشته شدن جورج فلوید، یک شهروند آفریقای آمریکایی به دست یک پلیس، شمار قابل توجهی از شهرهای آمریکا شاهد اعتراض‌های خیابانی و ناآرامی‌های گسترده بودند. در تعدادی از این اعتراض‌ها بسیاری از مجسمه‌های شهری از جمله مجسمه کریستوف کلمب واقع در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا تخریب شد. سازمان جهانی بهداشت میگوید برای سرعت بخشیدن به تلاش‌های بین‌المللی جهت دسترسی به واکسن کرونا به 31 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. کشورهای حامی این نهاد تاکنون تأمین 3.4 میلیارد دلار در حدود 1/10 کل بودجه مورد نیاز را بر عهده گرفتند. روز هفتم تیر ماه قرار است نشستی در بروکسل با هدف حمایت از این ابتکار عمل جهانی، یعنی سرعت بخشیدن به تلاش‌های بین‌المللی برای دسترسی سریع‌تر به واکسن کرونا برگزار شود. شمار مبتلایان به کووید در سراسر جهان از 9 میلیون و 600 هزار نفر گذشته و در حالی حدود 9 میلیون نفر هم جان خود را از دست دادند. با این حال این آمار به دلیل تفاوت کشورها در میزان تستگیری، کیفیت آزمایش‌های تشخیص کرونا و حتی شفافیت در اطلاع رسانی قطعی نیست. در همین حال در ایران هم معاون وزیر بهداشت روز شنبه از احتمال اجباری شدن استفاده از ماسک در کشور خبر داد. ایرج حریشی با اعلام آغاز کمپین من ماسک میزنم گفت رعایت فاصله 1 متری و زدن ماسک خطر ابتلا به کرونا را کاهش می‌دهد. قرار است در مورد اجباری شدن ماسک روز یکشنبه در ستاد مقابل با کرونا تصمیم گیری شود. آقای حریشی همچنین با اعلام اینکه هر 13 ثانیه یک نفر به کرونا مبتلا می‌شود افزود هر 13 دقیقه نیز یک تن جان خود را بر اثر کرونا در ایران از دست می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر در گزارشی تعداد جانباختگان را در ایران چندین برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد کرده بود. محمد موسوی خوئینی، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم نوشته که این اوضاع غیر قابل دوام مربوط به شیوه مدیریت در بالاترین سطح است. متن این نامه روز شنبه هفته تیر ماه در کانال تلگرام آقای موسوی خوئینی منتشر شده است. او که از مشهورترین چهره‌های جناح موسوم به اصلاح طلب است، در سال‌های اخیر کمتر حضور علنی در فضای سیاسی ایران داشته است. موسوی خوئینی بر بخشی از نامش به علی خامنه‌ای نوشته که در ذهن و زبان بسیاری از مردم مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای روزافزون آسیب دیده و می‌بیند. به نوشته آقای موسوی خوئینی، تورم روزافزون و کاهش درآمد اقشار گسترده مردم را به شدت نگران و بی‌اعتماد به حکومت کرده است. او در بخش پایانی نامش با کنایه به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که اگر مبنای تصمیمات این چند ماه، این چند دهه دانسته‌های از مبادی غیر متعارف است که تنها در اختیار خواصی از بندگان خدای متعال است، اعتراضی ندارد و تسلیم است. درباره نامه موسوی خوئینی به رهبر جمهوری اسلامی، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شدیم.
آقای موسوی خوئینی ها یکی از کلیدی ترین چهره های جناح چپ مذهبی هست. ایدئولوگ جناح چپ مذهبی است. نقش پشت پرده بسیار بزرگی داشته. در برخی از مهمترین حوادث تاریخی حکومت ایران جمهوری اسلامی شما ردپای آقای موسوی خوئینی ها رو به وضوح می‌بینید. از تسخیر سفارت آمریکا که اصلا نفر اول اون ماجرا بود تا اون چیزی که بعداً به جنبش اصلاحات معروف شد، خرداد 1376 و همچنین وقایع سال 88، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز هست. میخوام بگم با یک چهره تراز اول از جناح مقابل آقای خامنه‌ای مواجه هستید که سیاستش همیشه سکوت بوده. حتی سال 88 موقعی که یک سردار ارشد سپاه پاسداران به صراحت گفت آقای موسوی خوئینی ها جاسوس هست، حتی در اون مقطع هم سکوت کرد. در ماجرای حصر رهبران جنبش سبز هم سکوت کرد. این نامه او بسیار کلیدی و مهم، به دلیل اینکه نفس شکستن سکوت او در این مقطع حاوی یک پیام سیاسی است. اولین پیامی که میده این هست که اوضاع در داخل ایران بسیار شکننده تر از چیزی است که شاید حتی مفسرین و روزنامه‌نگاران ایرانی فکر میکنن. نکته دومی هست که به وضوح این نامه نشون میده آقای موسوی خوئینی‌ها در حال فاصله گرفتن از تصمیمات رأس حکومت هست. در واقع معنای این نامه این هست که ما مجمع روحانیون مبارز با آنچه که علی خامنه‌ای میکنه مخالف هستیم. همین هم میتونه معنای مهمتری داشته باشه در این مقطع تاریخی. و سوم، روح این نامه یک هشدار محترمانه به رهبری جمهوری اسلامی است درباره سقوط جمهوری اسلامی. پاراگراف سوم نامه هیچ معنایی نداره جز اینکه اگر مشیت الهی این هست که حکومت جمهوری اسلامی قرار سرنگون بشه، پس بگذار بشه. من فکر میکنم این نامه رو ما باید نشانه بزرگ از ریزشی احتمالی و تدریجی در بخشی از حکومت بدونیم که تا الان هیچ نشانه ای از فاصله گرفتن از قدرت در اونها ندیده بودیم. و همچنین این نامه ممکن هست بالقوه نقطه آغازی باشه برای شکستن سکوت برخی از چهره‌های سیاسی داخل قدرت.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه از صدور حکم فساد فی الارض برای 8 تن از شرکت کنندگان در اعتراض‌های چند سال گذشته خبر داد. سخنان او تنها چند روز پس از گزارش‌های درباره صدور حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان ماه سال 98 در ایران منتشر می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه 6 تیر ماه از صدور حکم فساد فی الارض برای 8 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضهای چند سال گذشته در این استان خبر داد. محمد رضا حبیبی این گفته‌ها را در خطبه‌ای پیش از نماز جمعه این شهر بیان کرد، اما هیچ اشاره‌ای به جزئیات پرونده این افراد نکرده است. او تنها گفت اگر خلافی صورت بگیرد همانند آنچه که در سال 88، 96 و آبان سال گذشته اتفاق افتاد، یقیناً قاطعانه با دست نشانده‌ها و آشوبگران برخورد خواهیم کرد. و همچنین گفت امروز 8 پرونده مربوط به اتفاقهای ذکر شده نهایی و حکم مفسد فی الارض برای آنها ثابت شده است. اظهارات او تنها چند روز پس از گزارش‌های درباره صدور حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت شده در اعتراض‌های آبان سال 98 در ایران منتشر می‌شود. به دنبال گزارش‌ها در خصوص تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور و همچنین بازتاب گسترده این خبر در شبکه‌های اجتماعی، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما به نقل از یک منبع خبری گفت که حکمی درباره بازداشت شدگان آبان ماه تایید نشده است. با این وجود مصطفی نیلی، یکی از وکلای خانواده‌های این 3 متهم، روز پنجشنبه 5 تیر ماه توییت کرد که خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه‌ها خواندم و دیروز تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند. او همچنین عنوان کرد که به عنوان وکیل هنوز نتوانسته در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کند. این وکیل دادگستری همچنین ابراز امیدواری کرده که این روند غیر حقوقی هر چه زودتر پایان یابد. برخی از آشنایان و نزدیکان متهمان یاد شده به رادیو فردا گفتند که خانواده‌های آنها تحت فشار امنیتی شدیدی هستند تا درباره وضعیت فرزندان خود اطلاع رسانی نکنند. 3 برابر شدن قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا در آبان سال 1398 باعث اعتراض‌ها در بسیاری از شهرهای ایران شد. اعتراض‌های آبان ماه با سرکوب شدید روبرو شد و بنابر آمار بین 300 تا 1500 تن در جریان این اعتراض‌ها کشته شده و هزاران تن نیز بازداشت شدند. عفو بین‌الملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشت شدگان آبان ماه در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری و همچنین حکم‌های سنگین و طولانی مدت زندان قرار دارند.
همکارم وحید پوراستاد گزارش میداد، اما در همین باره باز هم بیشتر بشنوید. اینکه برای آزادی 3 تن از معترضان در تظاهرات سراسری آبان سال گذشته که به مجازات اعدام تهدید شدند، بعد از ظهر امروز شنبه هم حرکتی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای نجات جان 3 زندانی با نامهای سعید تمجیدی 27 ساله، امیر حسین مرادی و محمد رجبی هر دو 25 ساله، روزهای جمعه و شنبه شهر فرانکفورت آلمان شاهد 2 حرکت همبستگی بود. این سه جوان ساکن محله خزانه در تهران در 25 آبان ماه سال گذشته در تظاهراتی که علیه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در بیش از 100 شهر ایران جریان داشت از جمله معترضانی بودند که بازداشت شدند. محاکمه این ستن سوم اسفند سال پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و آنها به چند اتهام از جمله مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و محاربه به اعدام محکوم شدند. از سوی سوم تیر ماه جاری سایت هرانا خبر داد که حکم اعدام سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تایید شده، ولی به دنبال بازتاب گسترده این خبر در شبکه‌های اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سازمان صدا و سیما به نقل از یک منبع خبری گفت حکمی درباره بازداشت شدگان آبان ماه تایید نشده. برای آزادی این سه جوان بعد از ظهر شنبه حرکتی دیگر در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت برگزار شد و سخنگوی آن شهناز مرتب اینطور به رادیو فردا گفت:
در آبان ماه سال گذشته بس نبود تموم اون جوانایی رو که به گلوله توی خیابون‌ها بستن و از کسانی که جون سالم به در بردن تعدادی رو الان میخوان اعدام بکنن یا حکمشون رو هنوز صادر نکردن یا در شرف صادر کردن احکامشون هستن و ما در اعتراض به این احکام اینجا جمع شدیم و میخوایم بگیم که اون دوره‌ای که جمهوری اسلامی میتونه هر کاری بکنه تموم شده، الان در نظر جامعه بین‌المللی کاملا منزوی شده. اگر الان تو ایران اعتراضاتی به اون شکل صورت نمیگیره فقط به خاطر مسئله کرونا هست، ولی در خارج کشور علارغم این مسئله باز ما در مقابل نمایندگی جمهوری اسلامی اینجا جمع شدیم و اعتراض و تنفر و انزجار امیر خودمون رو از احکامی که صادر کردن اعلام میکنیم. میخوایم به خانواده های جان باختگان آبان ما هم بگیم که با اونا هستیم، دلمون با اونهاست و اجازه نمیدیم قربانیان دیگه جمهوری اسلامی از این وقایع آبان ما از خانواده ها بگیره. و عکسای از امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در اندازه‌های خیلی بزرگ چاپ شده و همینطور شعارهای علیه اعدام، علیه دستگیری‌ها و در افشای جنایات جمهوری اسلامی اینجا هستیم. علارغم تمام فشارهای بین‌المللی که روی ایران هست، علارغم مسئله کرونا که تو ایران بیداد می‌کنه، علارغم اون بغض و بدبختی که سر مردم آوردن، تنها چیزی که جمهوری اسلامی هنوز هم توش فوق‌العاده فعالیت میکنه مسئله شکنجه و اعدام و مسائل ضد بشری و غیر اصولیه. به همین دلیل ما اینجا جمع شدیم امروز.
شهناز مرتب سخنگوی تظاهرات بعد از ظهر شنبه در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت در ادامه یادآور شد در طول این هفته تظاهرات دیگری نیز برای آزادی سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی در دیگر شهرهای اروپا از جمله تظاهراتی در شامگاه یک شنبه در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و خبر آخر این که رئیس بانک مرکزی ایران روز شنبه در اینستاگرام خود نوشت نوسانات بازار ارز موقتی است و این بانک برای کنترل بازار ارز پاشی نمی کند. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مرکزی بدون هیجان حرکت بازار ارز را رصد می کند و بازار را به گفته او به سمت تعادل هدایت خواهد کرد. این در شرایطی است که بانک مرکزی ایران دو سال پیش و در پی افزایش قیمت ارز با عرضه آن به بازار قیمت آن را کاهش داد. قیمت ارز و سکه در هفته‌های گذشته با نوساناتی روندی صعودی داشته، اما از زمان تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه، روند صعودی قیمت ارز و سکه جهشی بوده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه و گزارش. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.